بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل امروز نیز به بحث درباره قطعنامه تازه علیه ایران ادامه می‌دهند. دادگاه انقلاب تهران مرضیه مرتضی لنگرودی از مدافعان حقوق زنان را به 6 ماه زندان و 10 ضربه شلاق محکوم کرد. شورای ریاست جمهوری عراق با اعدام علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی موافقت کرد. روز خوش، ساعت 15 به وقت تهران است. مهرداد سپهری هستم و با امید به این که تا این ساعت لحظات خوبی را پشت سر نهاده باشید دعوت میکنم به شنیدن آخرین خبرهای ایران و جهان. اعضای شورای امنیت سازمان ملل امروز نیز به بحث درباره پیشنویس قطعنامه سوم تحریمی علیه ایران ادامه میدهند. آمریکا، بریتانیا و فرانسه ابراز امیدواری کرده اند که بتوانند با دریافت نظرات نهایی آفریقای جنوبی، لیبی، اندونزی و ویتنام، اعضای غیر دائمی شورای امنیت این قطعنامه را فردا شنبه 11 اسفند به رأی بگذارند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه در این باره با تابو امبکی رئیس جمهور آفریقای جنوبی تلفنی گفتگو کرد. آفریقای جنوبی که خواهان به تعویق افتادن رأی گیری در شورای امنیت است امروز نیز با مسئولان اتحادیه اروپا در این زمینه گفتگو می کند. دادگاه انقلاب تهران مرضیه مرتضی لنگرودی از فعالان ملی مذهبی و از مدافعان حقوق زنان در ایران را به 6 ماه زندان و 10 ضربه شلاق محکوم کرده است. به گفته فریده غیرت، وکیل مدافع خانم لنگرودی، اجرای این حکم برای مدت 2 سال به تعلیق درآمده است. مرضیه مرتضی لنگرودی 13 اسفند ماه پارسال همراه شمار دیگری از مدافعان حقوق زنان در تجمعی در مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت و سپس به قید وثیقه از زندان آزاد شده بود. شورای ریاست جمهوری عراق با اجرای حکم اعدام علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی موافقت کرد. دیوان عالی عراق در شهریور ماه گذشته احکام اعدام متهمان پرونده موسوم به انفال علی حسن المجید، وزیر پیشین دفاع و پسرعموی صدام حسین، سلطان هاشم الطائی وزیر پیشین دفاع و حسین رشید التکریتی معاون عملیاتی نیروهای مسلح عراق در دوران صدام حسین را تایید کرد، اما اجرای این احکام به دلیل مخالفت شورای 3 نفره ریاست جمهوری عراق به تأخیر افتاد. این 3 نفر به جرم نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات ضد بشری در جریان سرکوبی کردها در سال 1988 میلادی به اعدام با چوبه دار محکوم شدند. مطابق قوانین عراق احکام اعدام باید ظرف 30 روز پس از تایید اجرا شود. اقدام اداره امور دینی ترکیه مبنابر بازنگری و اصلاح روایت‌های مذهبی و حدیث توجه رسانه‌های غربی را به خود جلب کرده و برخی رسانه‌ها از این کار به عنوان اصلاح دین اسلام سخن گفتند. با این حال رئیس اداره امور دینی ترکیه می‌گوید هدف از بازنگری ایجاد اصلاحات در دین اسلام نیست، بلکه تنها حدیث‌هایی که به نقل از پیامبر اسلام و با خرافات آمیختند یا ماهیتی متناقض با زندگی امروز دارند اصلاح شده و از کتاب‌های حدیث حذف می‌شوند. بیشتر بشنوید در این باره از شهران طبری.
حدیث که مجموعه هزاران روایت جمع‌آوری شده از سوی کسانی است که خود را به پیامبر اسلام نزدیک می‌دانستند و روایات حدیث را منسوب به او می‌خوانند، تا حدود 2 قرن پس از فوت پیامبر جمع‌آوری و نگارش شده و یکی از کتب مهم اسلام و راهنمای شریعت یا فقه یا به عبارت دیگر قوانین اسلامی است. اکنون وزارت امور دینی دولت ترکیه که در آن حزب اسلامی عدالت و توسعه اکثریت دارد، از دانشکده الهیات دانشگاه آنکارا خواسته است حدیث را به دقت مطالعه کرده از اقوال آن تعبیرهای مطابق با نیازها و شرایط امروز جامعه ارائه دهند. دولت ترکیه معتقد است تعابیر محافظه‌کاران از روایات حدیث برای جوامع اسلامی که فرایند تجدد را طی می‌کنند تأثیر منفی دارد و این تعابیر هدفش کنترل مردم عادی از سوی گروه‌های محافظه‌کار و کهنه‌اندیش است. فادی هاکور، کارشناس مسائل ترکیه در چتم هاوس یا مرکز سلطنتی مطالعات خارجی در لندن، این اقدام دولت طیب اردوغان را مشابه رفرماسیون یا اصلاح دینی در مسیحیت می‌خواند و به رادیو فردا می‌گوید: هدف ترکیه از این اقدام در اصل اصلاح و نوسازی اسلام در ترکیه است. این اقدام ترکیه به هیچ وجه تازگی ندارد و پیش از آن نیز برای قرن‌ها بحث درباره آن وجود داشته. آنچه تازگی دارد محول کردن این وظیفه از سوی دولت اسلامی به روحانیون و دانشمندان دینی است تا قوانین اسلامی حاکم بر جامعه را به طور قابل توجهی متحول کنند. او می‌افزاید تا حال دولت سکولار ترکیه می‌کوشید برای اسلام سیاست جدیدی خلق کند، در حالی که اکنون هدف خود را بر متحول کردن اسلام قرار داده. از او می‌پرسم منظورش از این گفته چیست؟ احزاب اسلامی ترکیه به علت شرکت در فرایند دموکراسی در جامعه سیاست‌های تند اسلامیشان را به تدریج متعادل کرده احزابی میانه‌رو شدند. آنها سیاست‌های بازار آزاد را در پیش گرفتند و به مسائل جهانی توجه نشان دادند. به همین ترتیب در زمینه مسائل دینی نیز تحولاتی رخ داد و اصلاح طلبان دینی توانستند محافظه‌کاران و کهنه‌اندیشان را کنار زده اسلام را مطابق نیازهای روز تعبیر و تفسیر کنند. این نتیجه سیاست تعامل و گفتگو با احزاب اسلامی است. از فادی حکورا میپرسم در ایران نیز به مدت 8 سال دولت اصلاح طلب آقای خاتمی سعی کرد چنین اصلاحاتی را انجام دهد اما موفق نشد. فکر میکنید تفاوت ایران با ترکیه در ساختار سکولار حکومت شماست؟ بله این درست است. چارچوب حکومتی سکولار و دموکراتیک در ترکیه نقش بسیار مهمی در این تحول داشته، چه ابتدا برای تحول اسلام سیاسی و چه اکنون اصلاح دینی. بدون سکولاریسم یا جدایی دین از مذهب و دموکراسی چنین تغییراتی به مراتب دشوارتر می بود. میپرسم این تازه قدم اول است. فکر میکنید گروه‌های محافظه‌کار اسلامی در ترکیه نسبت به این اقدام اعتراض‌های شدید نشان دهند؟ احتمالاً در کشورهای مسلمان دیگر خاورمیانه نسبت به این تحولات اعتراض‌های زیادی خواهد شد، اما در ترکیه سنت جدایی دین از حکومت و دموکراسی سنتی جا افتاده است و همیشه حتی از زمان عثمانی‌ها دولت و دین با هم همکاری می‌کردند. حالا اگرچه به هر حال اعتراض‌هایی خواهد شد اما از سوی اکثریت نخواهد بود.
شهران طبری گزارش می‌داد. در حالی که روزی نیست که از حملات متقابل اسرائیل و فلسطینی‌ها به یکدیگر اخباری منتشر نشود، بلاگرهای اسرائیلی و فلسطینی برای پیشبرد صلح تلاش می‌کنند. در این باره بیشتر بشنوید از میترا فرهمند.
مرد صلح نام مستعاری است که یک فلسطینی اهل غزه در وبلاگ اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌های مشتاق صلح برای خود انتخاب کرده است. مرد صلح یک معلم فلسطینی است که از بیم واکنش‌های انتقام‌جویانه حماس و دیگر تشکل‌های فلسطینی مخالف صلح حاضر نیست هویت خود را افشا کند. مرد صلح تا قبل از محاصره غزه امکان می‌یافت هر از گاهی با دوست اسرائیلی خود در شهر اسرائیلی صدرات دیدار کند. آن دو تابستان گذشته نیز در پروژه برپایی یک اردوگاه تفریحی تابستانی برای کودکان اسرائیلی و فلسطینی همکاری کرده بودند. دوست اسرائیلی مرد صلح نیز که خود را در وبلاگ صلح خواهان مرد امید لقب داده، 42 ساله و پدر 3 فرزند است که در این وبلاگ زندگی خود و دیگر اسرائیلی ها در جنوب این کشور را در زیر حملات راکتی توضیح می دهد. مرد امید می گوید ما در این وبلاگ می خواهیم نشان دهیم که بحران اسرائیل و فلسطینی ها تنها یک مسئله سیاسی نیست، بلکه سخن از انسان‌های حقیقی است که وحشت بر تمامی زندگی آنها سایه می‌افکند. مرد امید می‌نویسد در آرامشی لرزان میان موج حملات راکتی فلسطینی‌ها با همسرش در لاله‌زارهای اطراف صدرات قدم می‌زد، اما تنین آژیر خطر که افتادن راکت تا 20 ثانیه دیگر را خبر می‌دهد این گردش عادی را نیز مختل کرد و آنها هراسان به سوی خانه دویدند تا ببینند که فرزندانشان سالمند یا نه. در واکنش اسرائیل به این حملات راکتی از اول سال جاری میلادی دست کم 300 فلسطینی که شماری از آنها مردم عادی بودند کشته شدند. مرد صلح از غزه میگوید دور تسلسل کور خشونت آینده را تیر و تار میکند و جای امیدی باقی نمیگذارد. مرد صلح و مرد امید هرچند فعلا امکان دیدار ندارند اما از طریق تلفن و چت با هم در تماس روزانه هستند. آنها در چهارچوب طرح یک سازمان اسرائیلی صلح‌خواه با نام مرکز حفظ آیندگان با یکدیگر آشنا شده بودند. مدیر این مرکز دانیگال میگوید ارتباط میان مردم عادی اسرائیلی و فلسطینی به تغییر افکار عامه کمک میکند. دانیگال میگوید میداند که برخی ها ممکن است او را ساده لوح تصور کنند، اما او ایمان دارد که در مردم عادی قدرت زیادی نهفته است و آنها میتوانند بر اراده دولت مردان خود اثر بگذارند.
ساعت 15:10 به وقت تهران است. 20 دقیقه دیگر و سرخط خبرها با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از رادیو فردا.
سینما.
فیلم سینمایی خونریزی که داستان جویندگان نفت در یکی از شهرهای مرزی ایالات متحده را تعریف می کند، از سوی حلقه منتقدان لندن نامزد کسب 3 جایزه اصلی شد. این فیلم نامزد جایزه بهترین کارگردان، بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلم سال شد. ظاهراً فیلم خونریزی برای بردن جایزه بهترین فیلم سال مشکل چندانی پیش رو ندارد. ساول زاینز، تهیه کننده برنده اسکار سری فیلم های دنبال دار ارباب حلقه ها از کمپانی نیو لاین سینما که توزیع فیلم مزبور را بر عهده داشته، شکایت کرده است. هدف زاینز این است که کمپانی مزبور را مجبور کند حساب مالی این فیلم چند بیلیون دلاری را فاش کند. کمپانی نیو لاین متهم شده که میزان سود واقعی حاصل از اکران ارباب حلقه ها را پنهان کرده است. پیش از این پیتر جکسون هم از این کمپانی به دلیل مسائل مالی شکایت کرده بود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.